مسجد اعظم قرار دارد. مرقد آیت الله سید حسین بروجردی در ضلع غربی مسجد اعظم قرار دارد. بنابر نقل نوه ایشان محمد جواد علوی بروجردی، این مکان قبلا خانه کوچک با مساحت 60 متر مربع بوده است که از اموال شخصی آیت الله بروجردی خریداری شده است و ایشان بعد از مشخص نمودن محل دفن خود باقی زمین ها را وقف مسجد کرد. آیت الله بروجردی گفته بود از آنجا که این مکان راه روی ورودی به حرم مطهر است، مرا در این مکان دفن کنید تا خاک کفش زوار روی قبر من باشد. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه بودین. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، یکایکتان را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، خیلی خیلی سپاسگزاریم از ای که با ما همراه هستین و برنامه های خودتان را دنبال میکنین. دوستان عزیز شنونده، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. از طریق parstoday.com/dari هم میتونین نشرات و برنامه های ما را دنبال بکنیم. علاوه بر این که میتونین از تازه ترین رویدادها و اتفاقهای افغانستان و جهان با خبر شوین. تا زمانی که به پخش برنامه در واقع خبر ساعت 9 به وقت افغانستان باقی است، یک داستان را خدمتتان نقل میکنم. مردی به محل نگهداری چند فیل میره. در اونجا متوجه میشه که فیل ها داخل قفس نگهداری نمیشن، بلکه با استفاده از چند تناب به یک دیگه متصل شدن. تمام چیزی که مانع از فرار فیل ها میشد اونمو تناب کوچکی بود که به پاهای اونها گره زده بودن. مرد از دیدن این صحنه تعجب میکنه و به قول خود ما گنگس میشه که چطور فیل ها با این همه قدرت تناب پاره و از محل نگهداری خود دور نمیشن. اونا براحتی میتونستن تناب پاره کرده و فرار بکنن، اما هیچ تلاشی برای این کار نمیکنن. این داستان انگیزشی کوتاه اونجا جالب میشه که مرد به سراغ فیلبان میره تا سوالش از او بپرسه. مربی فیل ها در پاسخ به سوال مرد میگه وقتی فیل ها خیلی ریزه بودن، ما با یک تناب پاهای اونا را به یک دیگر بسته کردیم. در آن سن با این روش اونا را در این محل نگهداری کردیم، اما وقتی آنها بزرگ شدند همین باور در آنها باقی ماند که دیگر نمی توانند از یک دیگر جدا شوند. در واقع فیل ها فکر می کنند که هرگز قدرت فرار و رهایی را چی ندارند. و ما یک داستان خیلی جالب دیگه. پادشاهی تخت سنگی را در یک جاده قرار داد و سپس خود در پشت یک درخت پنهان شد. او میخواست بداند چه کسی این تخت سنگ را از وسط جاده برطرف میکند. برخی از ثروتمندان، تجار شهر و درباریان پادشاه از آنجا عبور کردند، اما هیچ اهمیتی به این سنگ بزرگ در وسط جاده ندادند. مردم شهر هم از آن جاده گذشتند، در حالی که مدام با صدای بلند به پادشاه بابت پاکساز نکردن جاده بد و بیراه میگفتند. هیچ کس حاضر نبود این سنگ را از وسط جاده بردارد. در همین حال که پادشاه در حال تماشای سنگ و مردم در حال عبور بود، دید که یک کشاورز با بار سبزیجات نزدیک سنگ شد. سپس بار را از الاغ جدا کرد و به کنار جاده گذاشت. با تنابی تخت سنگ را به الاغ بست تا با کمک حیوان سنگ را از وسط جاده بردارد. همین که سنگ از جایش تکان خورد، چشم پیرمرد به یک بکس افتاد، بکس پول. بکس حاوی سکه‌های طلا و یادداشت از پادشاه بود که در آن نوشته بود: این بکس و طلاهای آن برای کسی است که تخت سنگ را از وسط جاده بردارد. خوبان شنونده، اجازه بدین که آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی خدمتتان عرض بکنیم: twitter.com/parstoday_dari در توییتر هست آدرس ما، در فیسبوک هم هست www.facebook.com/radiodari، در اینستاگرام هست www.instagram.com/parstoday_dari و در آپارات هم هست www.aparat.com/parstoday_dari. ساعت 8 بامداد به وقت ایران و 9 بامداد به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یکایی که شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. والی خراسان جنوبی ایران از آمادگی این ولایت برای تامین برق مورد نیاز ولایت فراه خبر داد. جواد قناعت والی خراسان جنوبی ایران روز پنجشنبه در نشست مشترک با ملا نور محمد روحانی والی فراه افغانستان که در محل مرز ماهیرود خراسان جنوبی برگزار شد افزود: خراسان جنوبی برای احداث مخازن و صادرات سوخت به افغانستان از طریق خط لوله در پایانه مرزی ماهیرود آمادگی دارد. والی خراسان جنوبی ایران بر استاندارد بودن تمامی کالاهای صادراتی آن ولایت به افغانستان از جمله سوخت، مواد غذایی و مسائل ساختمانی تاکید کرد و افزود: ولایت خراسان جنوبی آماده توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای دوست و همسایه به ویژه افغانستان است. به همین منظور برنامه‌ها و اقداماتی در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی انجام داده است. آقای قناعت با استقبال از راه‌اندازی کنسولگری افغانستان در شهر بیرجند و کنسولگری ایران در فراه افغانستان گفت: مقامات ولایت خراسان جنوبی خواهان برگزاری منظم و مستمر نشست‌های دو جانبه در بیرجند و ولایت فراه و یا مرز ماهیرود برای بررسی مسائل و راهکارهای توسعه همکاری هستند. مولا نور محمد روحانی والی فراه هم در این نشست مشترک گفت: ما با دنبال روابط خوب تجاری و اجتماعی با کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم و در قدم اول آمادگی را از لحاظ امنیتی داریم. مولوی روحانی همچنین انتقال برق از ولایت شرقی ایران به ولایت فراه و افزایش واردات سوخت با کیفیت از ایران را خواستار شد. ولایت خراسان جنوبی در شرق ایران 331 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. کابینه دولت موقت طالبان دستور داده است که معاش کارمندان دولتی در مناطق دوردست به صورت نقدی پرداخت شود. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه در توییتی نوشت این تصمیم برای آن دست از کارمندان دولتی گرفته شده است که در مناطق دوردست به خدمات بانکی دسترسی ندارند. پیش از این نیز معاش شماری از کارمندان دولتی در مناطق دوردست افغانستان با همکاری معتمدان ادارات به صورت نقدی پرداخت می‌شد. برخی منابع تایید کردند که طالبان مولوی مهدی مجاهد را از سمت ریاست استخبارات ولایت بامیان برکنار کردند. این منابع بر رسانه‌ها گفتند که قاری بلال، باشنده اصلی دره قربند ولایت پروان و یکی از قماندانان قطعه انتحاری طالبان و جای مولوی مهدی به حیث رئیس استخبارات بامیان تعیین شده است. صبور سیغانی، سخنگوی والی بامیان، نیز بر رسانه‌های محلی تایید کرده است که مولوی مهدی مجاهد از سمت ریاست استخبارات این ولایت برکنار شده است. روز چهارشنبه انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، هم در رشته توییتی از مولوی مهدی با عنوان رئیس پیشین استخبارات بامیان یاد کرده و گفته بود که او و مولوی انس عزیزی، معاون والی بامیان، با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی صدر اعظم طالبان، دیدار کردند. با این حال سخنگوی والی طالبان در بامیان گفته است که مولوی مهدی مجاهد در یک جای مناسب در کابل تعیین بس شده است. همزمان با این گزارش‌های هم وجود دارد که طالبان مولوی مهدی مجاهد را به حیث معاون شورای حل منازعات در ریاست عمومی استخبارات تعیین کرده، اما این گزارش‌ها هنوز رسما تایید نشده است. مولوی مهدی مجاهد در حالی از ریاست استخبارات بامیان کنار زده شده است که چند قبل در جمعی از باشندگان بامیان سخنرانی کرده و به گونه صریح گفته بود که هیچ کسی حق ندارد در برابر آموزش دختران مانع ایجاد کند. او با عنوان اولین طالب هزار تبار شناخته می شود. کتاب گلزار عشق، مجموعه شعر یکی از شاعران تخار، با عنوان نخستین اثر فرهنگی این ولایت از زمان قدرت گرفتن طالبان رونمایی شد. انصار الله انصاری، رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار، از رونمایی این مجموعه شعری ابراز خرسندی نموده و از سایر شعرا و نویسندگان خواست که در تبانی با دین مبین اسلام شعر بسرایند. همکارم سمی خاوری از تخار گزارش می‌دهد.
کتاب گلزار عشق از مجموعه شعری یک از شاعران ولایت تخار رونمایی شد. گلزار عشق نخستین اثر محمد ممتاز ممتاز، یک از شاعران و نویسندگان ولایت تخار است که در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت رونمایی گردید. در محفل رونمایی این مجموعه شعری، رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار، شاعران و نویسندگان این ولایت اشتراک کرده بودند. آقای ممتاز، نویسنده گلزار عشق، است. در محفل رونمایی این مجموعه شعریش گفت 100 جلد کتاب بدون همکاری نهادهای خصوصی و دولتی به هزینه شخصی خودش به چاپ رسیده است. این مجموعه شعری وی بیشتر در وصف محبت به خداوند و پیامبر بزرگ اسلام می باشد.
از روی تفسیر مبارک قرآن ما خداوند خدا شناختم و علاقمندی و محبت به پیغمبر خدا پیدا کردم.
انصار الله انصار، رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار، از رونمایی مجموعه شعری گلزار عشق ابراز خرسندی نموده و از سایر شعرا و نویسندگان خواست که در تبانی با دین مبین اسلام شعر بسرایند. و همچنان اضافه کرد که ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار از تمام شاعران و نویسندگان این ولایت برای رونمایی آثارشان میزبانی میکند و از فعالیت‌هایشان نیز تقدیر مینماید.
هویت یک کشور شخصیت های فرهنگی، علما و دانشمنداش معرفی می کند. اطلاعات و فرهنگ چتر مشترکی همه شخصیت های فرهنگی ولایت تخار است. همه شخصیت های فرهنگی می توانند داشته هایشان را بیارن و به نمایش بکشن.
اشتراک کنندگان از رونمایی گلزار عشق آثار آقای ممتاز اظهار قدردانی نموده و نقش چنین کتاب ها را در جامعه ارزنده خواندند. عبدالقیوم ابرار، یک از اشتراک کنندگان این محفل، غنامندی فرهنگ و ادب را موفقیت برای کشور دانسته، از شاعران خواست که در مورد آن توجه داشته باشند.
دقیقاً اگر ما به گذشته هم بر بگردیم، به امروز هم بر بگردیم، یک کشور، یک سرزمین، نام نیکش فرهنگش بالا ببره. نام نیک یک کشور فرهنگ نیکش است.
شاعران و نویسندگان ولایت تخار در محفل رونمایی این آثار از حکومت امارت اسلامی خواستند که برای رشد فرهنگ کشور و همچنین شاعران و نویسندگان این ولایت توجه داشته باشند. هرچند از آغاز حاکمیت گروه طالبان در افغانستان این نخستین اثر علمی و فرهنگی است که توسط یک شاعر در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت رونمایی می شود، اما شاعران و نویسندگان تخار در بعد فرهنگی و ادبی دارای آثارهایی هستند که هنوز از آن رونمایی نشده است.
بله، تشکر میکنم از همکارم سمی خاوری از تخار و گزارشی از رونمایی از کتاب گلزار عشق، مجموعه شعر یکی از شاعران تخار. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان تاکید کرد که طالبان نباید بر اساس ترس بلکه باید بر اساس اعتماد حکومت کند، از همه مردم حفاظت کند و مذاکره بین افغانها را برای آشتی ملی آغاز کند. دبورا لاینز افزود اگرچه جنگ افغانستان پایان یافته اما هنوز صلح در این کشور تحکیم نشده است. نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا از این کشور پشتیبانی کنند و تحریم های اقتصادی را کاهش دهند. دبورا لاینز با اشاره به برخی گزارش ها از توقیف و روبوده شدن افراد از طالبان نیز خواست تا راهی را در نظر بگیرند که حقوق همه افغان ها تضمین شود. و تجارت خارجی ایران در 10 ماه گذشته به 133 میلیون تن و به ارزش 80 میلیارد و 236 میلیون دلار رسیده است. در 10 ماه گذشته 33 میلیون تن کالا به ارزش 41 میلیارد و 473 میلیون دلار وارد ایران شده که با لحاظ وزن 17% و از لحاظ ارزش 34% افزایش داشته است. در این مدت 100 میلیون تن کالا به ارزش 38 میلیارد و 763 میلیون دلار صادر شد که به لحاظ وزن 7% و به لحاظ ارزش 38% رشد داشته است. کشورهای عمده مقصد صادراتی در 10 ماه گذشته به ترتیب شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان بوده است. همچنین کشورهای عمده مبدأ واردات کالا به ایران در این مدت به ترتیب شامل امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس بوده. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش خبر و میگونه سپاسگزارم از شما که همراه ما هستین با نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه انیس تنهایی. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار بگیره و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
یاد آفریدگار بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام بر شما، روزتان بخیر. سهر بهرامی هستم و امروز هم با برنامه انیس تنهایی خدمت شما رسیدیم تا کتاب دیگر را خدمتتان معرفی کنیم. کتاب باغ همسایه اولین اثر از خوس دونوسو، نویسنده شیلیایی است که به فارسی منتشر می شود. رمانی که می توان گفت با ادبیات آمریکای لاتین و آن سبک مشهور رئالیسم جادویی متفاوت است. نویسنده در این کتاب یک روایت ساده واقع گرایانه از زندگی رمان نویسی سرخورده و تبعیدی به نام خولیو مندز ارائه می کند. خوسه دونوسو در سال 1924 در شهر سانتیاگو در شیلی به دنیا آمد. پدرش پزشک بود، ولی وضع مالی بی‌ثبات آنها باعث شد خوسه برای پیگیری تحصیلات عالی محروم بماند. اما او با تلاش توانست بورس تحصیلی دانشگاه پرینستن در ایالات متحده را کسب کند و از این دانشگاه مدرک لیسانس بگیرد. سپس به شیلی باز می‌گردد و در دانشگاه به تدریس زبان و ادبیات انگلیسی مشغول می‌شود. در کنار تدریس روزنامه‌نگاری هم می‌کند. دونسو در سال 1964 برای گریز از فضای سیاسی شیلی به خارج سفر کرد و زمانی در مکسیکو سیتی، سپس در ایالات متحده و سرانجام در اسپانیا اقامت گزید. او در اوایل دهه 1980 به شیلی بازگشت و نهایتاً در سال 1996 به علت بیماری سرطان درگذشت. شخصیت اصلی کتاب باغ همسایه خولیو مندس، نویسنده و روشنفکر میانمایه شیلیایی است که شاهد کودتای سال 1973 جنرال پینوشه بوده و حتی چند روزی هم طعم زندان رژیم را چشیده. او از اعضای اتحاد مردمی بود که آلنده را به قدرت رساند و حال که از شیلی خارج شده می‌خواهد بر اساس تجربهش از این وقایع رمانی بنویسد که گوی سبقت را از همه نویسندگان دوره شکوفایی برباید. امتیاز خولیو تجربه‌ای بود که هیچ کدام از نویسندگان دوره شکوفایی از آن بهره نداشتند. بعد از 11 سپتامبر 5 روز به زندان افتاده بودم. درست است که نه شکنجه‌ام دادند و نه حتی از من بازجویی کردند. اما همه واقعه یک گنجینه عذابی برای من شده بود که احتیاج به استعاره نداشت. کافی بود واقعیت را رک و بی‌پرده تعریف کنم. رمان باغ همسایه در سال 1981 منتشر شد، یعنی 8 سال بعد تاریخ 1973 که پینوشه علیه رئیس جمهور قانونی سالوادور آلنده کودتا می‌کند. عبدالله کوثری که ترجمه عالی و روانی از کتاب ارائه کرده در مقدمه خود اشاره می کند که دونسو به کاوش در روان انسان گرایش دارد و می نویسد آنچه رمان خوسه دونسو را از سایر نویسندگان دوره شکوفایی متمایز می کند توجه او به زندگی روزمره طبقه متوسط و گرایش نمایان به کندوکاو در روان آدمی، توجه به نارسایی های روانی، نابهنجاری های جنسیتی، ذهنیت بیمارگون و تنش‌های موجود میان انسان حاشیه‌نشین و متن جامعه است. یکی دیگر از جنبه‌های کتاب باغ همسایه همان موضوعی است که با دیدگاه خود نویسنده برمی‌گردد، یعنی پایان دادن به دوران شکوفایی و خارج شدن از آن سبک نوشتن که افرادی مانند مارکز و یوسا و فوئنتس پیش گرفتند. نقطه‌ای که به نوشته‌های شخصیت اصلی کتاب وارد می‌کنند نشان از آن دارد که او دنیای کوچک و شخصی دارد و نوشته‌هایش بی‌بهره از بلند پروازی سایر رمان‌های آمریکای لاتین در هوای جهانی شدن است. اما این سبک باید تغییر کند و نویسنده لازم است کتاب‌های متفاوت نسبت به 100 سال تنهایی، آورا، گفتگو در کاترال و صندوقچه بی‌رمز و راز خلق کند. خود باغ نیز در دو قسمت از داستان کتاب مهم است. نخست باغی که کنار خانه پدر راوی است و او از دیدن آن محروم است، چرا که بازگشت به شیلی از دید او ناممکن است. باغ دیگر باغ همسایه است که درست به یک تابلوی نقاشی میماند که روح و روان راوی را نوازش میکند، باغی که آدمهای متشخص و زیبارویی در آن حاضرند. کتاب یک پایان شگفت‌انگیز و بسیار عجیب هم دارد که همه دانسته‌های خواننده را با تردید مواجه می‌کند. پایانی که باعث می‌شود بخش‌هایی از رمان و یا حتی کل رمان را از اول با دید متفاوت بخوانید. ولی نهایتاً باید اشاره کنیم که رمان باغ همسایه آنچنان درگیر روزمرگی و مسائل عادی شخصیت‌ها می‌شود که ممکن است برای هر خواننده جذاب نباشد. اما در لایه عمیق‌تر کتاب تأثیرگذاری تاریخ کشور شیلی بر همین آدم‌های عادی به خوبی به تصویر کشیده شده است. خب دوستان عزیز، کتاب باغ همسایه را خدمت شما معرفی کردیم. نویسنده این کتاب خوسه دونسو بود، ترجمه این کتاب هم کار عبدالله کوثری بود. انتشارات آگاه این کتاب را در 302 صفحه منتشر کرده است.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب. جان رهایی و راه خرد دیابی مگر در سطور کتاب.
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. از اینکه همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس عزیز ما سرکار خانم طیبه سفری باشید که درباره تکنیک‌های نوشتن صحبت می‌کند.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. همونطور که قول داده بودم میخوام این جلسه درباره زبان کف خیابون خدمتتون حرف بزنم. اگر خاطرتون باشه من یک قصه تقریبا یک پاراگرافی رو در زبان‌های مختلف براتون خوندم و حالا میخوام همون قصه رو از زبون همون فردی که اسمشو گذاشتیم احمد و از طبقه پایین جامعه است روایت کنیم، همون سکانس رو. خاک بر سرم و خاک بر سرش و خاک بر سر کل دنیا که این ذهن خاک بر سرم ناغافل با احمقانه ترین چیز عالم شاخ به شاخ شده. همین دنیا به نظر این ذهن عوضی یک جوری بود که انگار همه چیز رو به راه است. این مشنگ‌های درجه یک فکر میکردم. کاری ندارد که عصبانی که شد، یعنی عصبی که آمد جلوم، خودم رو میزنم به آدم حسابی بودن، همانهایی که بلدن چطوری ادای آدمهای خونسرد کلاس بالا رو در بیاورن. حالا تحویل بگیر شاگرد اول مشنگ ها، حالا این قیافه توهم رفته رو که خون هفت پشتش رو از خود تصادفی طلب دارد تحویل بگیر. طوری طلبکار پرسیدم که نفهمد از همین حالا ترسیدم. کجا میخوای بری؟ تا اینکه لابد به خودش گفت وقتش است یک کنده نیمسوز را بی هوا بگذارم توی آستین این زاقارت از خود رازی. یکو گفت میروم خانه پدرم. خب دوستان، حالا نه تنها واژه ها به ذهن راوی نزدیک شده، ارکان جمله هم یه طوری جا به جا شده که انگار صحنه جلوی چشم ما در حال اجرا شدنه. خب اگه بخوایم مقایسه کنیم این مثال هایی را که توی یکی دو جلسه با هم داشتیم، متوجه میشید که در زبان کف خیابان ما وقتی مخاطبی رو میخونه لااقل متوجه میشه که داره این جملات از زبان یک آدمی گفته شده که خیلی تحصیلات عالی نداره، اهل کتاب خوندن نیست، ادبیات گفتگوش همینطوریه و از سطح پایین جامعه هستش. خب باز هم اگر دقت کنید این زبان ادبیات نیست. این چیزی که من خوندم نمیتونه اسمشو بذاریم داستان و صحنه پردازی. خیلی از ویژگی های داستان و زبان داستانی رو نداره. دوستان عزیز، در جلسه آینده درباره راوی فرهیخته خدمتون صحبت میکنم، حتما با من همراه باشید. تا جلسه بعدی همه شما دوستان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس عزیز برنامه طیبه سفری و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. میرسیم به بخش کتاب گویا که در این بخش قسمت های از کتاب من یا من را خدمت شما تقدیم میکنیم. نویسنده این کتاب سیما بستاک است.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
پانیز تنها کسی بود که بدون اینکه از چیزی حرف بزنم همه چیز رو میفهمید. دست‌های گرمی روی شونه‌هام نشست. کاش می‌شد دست‌های پانیز باشه. دلم براش تنگ شده بود. اصلا من اینجا چیکار می‌کردم؟ آقا رحیم گفت: سلام بابا جون، باز که اومدی اینجا، آخه چرا خونتو از اینجا نمیبری؟
سلام، کجا برم آقا رحیم؟ اینجا خونمه.
یادت رفته اینجا رو دادی اجاره؟
به سیگار له شده زیر پام نگاه کرد.
نه یادم نرفته. یه وقتایی دلم تنگ میشه، یه وقتایی هم فکر میکنم شاید پانیز برگشته خونه.
نه بابا جون، خانومت بر نگشته، بی خود پولاتم خرج سیگار نکن.
این شد کار؟ هر روز بیای یه سیگار دود کنی و بری؟ برو به زندگیت برس، برو زندگیتو از نو بساز.
یه زندگی جدید روی یه زندگی ویرونه ساختم؟
کار من نیست آقا رحیم.
از کنارش رد شدم و به سمت خونه برگشتم. دل و دماغ راه رفتن نداشتم. زنگ در رو زدم.
بهادر گفت چیه؟ چرا نرفتی؟ ماشینم تعمیرگاهه. میشه لطفا سویچ ماشینتو بدی؟ خیلی باهات حال میکنم. میخوای ماشینم هم بهت بدم؟
صدای مامانو از پشت آیفون میشنیدم که قرقر کنان ازش میخواست تا سویچو بیاره. دل و دماغ ایستادن جلوی در و بحث کردنشون نداشتم. پیاده به سمت خیابون راه افتادم. توی راه تمام مدت به این فکر میکردم که مگه میشه این خیابونا رو بدون پرسه زدن با پانیز طی کرد. خیابونایی که روی جدولهاش راه رفته بودیم. چه صبحهایی که زود بیدار میشدیم و به ذوق خوردن کله پاچه از خونه بیرون میرفتیم و چه شبهایی رو به ذوق خوردن آب میوه و بستنی قیفی با هم گذروندیم. بستنی که تا همیشه بهونه بود. یه بهونه قشنگ برای یادآوری روزایی که دیگه هیچ وقت شبیهش رو هیچ جا و با هیچ آدم دیگه ای تجربه نخواهم کرد. یه لکه سفید بستنی مثل یه مهمون ناخونده وسط عاشقانه هامون روی بینی پانیز می نشست و من از روی صورتش بیرونش می کردم. مهمون ناخوندهی که به همون یادآوری می کرد صورت پانیز جای رقصیدن سرانگشتای منه. دلم برای نگاهی که به چشمام می افتاد تا ته قلبم ریشه می دوند تنگ شده. دلم برای پانیز و خنده هایی که زیباترین و ردیفترین دندون های دنیا رو به رخم می کشید تنگ شده.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خوبان شنونده، نوبت رسیده است به کودکان عزیز که برنامه خودشان بشنوند. شاپرک تقدیمشان.
خدای توانا و مهربان، آغاز هر کاری با نام تو زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین کلام برای آغاز دوستی ها سلام است. سلام بهترین رای روی زمین، سلام شیرین زبانه دوست داشتنی، سلام کودکان سرزمین افغانستان. حالا احوالتان چطور است؟ از خودجان میخواییم که حالتان خوب خوب باشه. امروز هم آمدیم به خانه های با صفا و پرمهر شما. شاپرک امروزه که مدتش 15 دقیقه است بشنویم. خدا کنه خوشتان بیاییم. اطفال نازنین، ما بارها و بارها در برنامه شاپرک شما را دوستای خودمان خطاب کردیم، چون شما واقعا دوستای ما هستین و فرقی نمی کنه که چند سال هستین، فرقی نمی کنه که در قریه هستین یا در شهر، فرقی نداره که دختر هستین یا بچه. برای ما مهم است که شما شنونده های همیشگی ما هستین، دوستای ما هستین. اما من دیدم که گاهی وقتی یک دختر یا بچه‌ای میخواه یک دوست برای خودش انتخاب کنه، میخواه بدونه که مثلا قدش بلند است یا کوتاه، میخواه بدونه که سامان بازی کم داره یا زیاد. به نظرتون این چیزا در دوستی ها جایی داره؟ خب ما امروز یک قصه داریم. قصه ها هم با خاله جان قصه گوست. بریم و همراه شویم با خاله جان.
اطفال شیرین زبان سلام، روزتان بخیر. میدانم که شما نازنینا شنیدن قصه را بسیار دوست دارین. من هم آمدم که براتان قصه بگم. قصه امروز ما درباره دوستی موش و شیر است. در یک جنگل بزرگ و سرسبز، شیر سلطان جنگل در زیر یک سایه درخت آرام و راحت خوابیده بود. خب باید هم بعد از خوردن یک غذای خوب شیر در حال استراحت باشه. کمی دورتر موش خاکستری از لانش بر آمده بود و میخواست کمی بازی کنه.
به 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 به، چه یک هوایی، چه روز خوبی. امروز میخوایم فقط بازی کنم و بازی کنم. نان چاشتم هم که تیار است. بعد از بازی میتونم غذای من بخورم. خب آره، چی بازی کنم؟ اونجا یک شیر خوابیدم. چطور است که کمی در روی دم شیر خوابورده بازی و ساتری کنم؟ آها، فکر خوبی است.
بله، موش خاکستری ایرا گفت و رفت در روی دم شیر و شروع به بازی و ساتری کرد. کمی نگذاشته بود که شیر قطقتکش آمد. بیدار شد و موش خاکستری را شاد و سرحال در حال بازی با دمش دید.
آی موش خاکستری، چه میکنی ها؟
سلام جناب شیر، همون رقم که میبینی در حال بازی و ساتری.
مگم نشنیدی که میگم با دوم شیر نباید بازی کرد؟ نشنیدی؟
خب من تنها در روی دوم شما لخشک بازی نمی کنم که، در داخل یال شما هم شیرچه میزنم.
عجب عجب، موش نترسی هستی. تالید که سیر هستم، اگنی خودت یک لقمه میکنم.
جناب شیر، من فقط بازی و شاتری نکردم که، پشه ها و مگسانم از شما دور کردم. پس نباید شما کمکم کردم.
بسیار خوب، حالا دیگه برو، میخواییم یک کم قدم بزنم.
جناب شیر،
بله،
من که اوقات کتن نیستم، اوقات گرنگم نیستم. اجازه میدیم که در پشت شما سوار شوم، با شما قدم بزنم؟
چی؟ که کل حیوانات بگن شیر رام یک موش شده؟ نه نه هرگز، پایشو.
خب خیلی اجازه بدیم که از دوم
مگر چه خوشم نمی، اما خیر است، از دومم میتونی بگیری آویزان شدی.
تشکر، چقدر خوش دیر شدم. راستی جناب شیر، گشنه جون مرا نخوری ها، قبلش خبر بده که من از خودت دور شدم.
دوستای قنده، بروز شیر و موش چند ساعتی در جنگل با هم قدم زدن. بعضی از حیوانات از دیدن موش و شیر تعجب کردن و با خودشان فکر کردن که موش و شیر با هم دوست شدن.
اوه، ای کاش می دیدین که چطور موش از دم سلطان جنگل آویزان بود.
آر یعنی فکر میکنی که شیر سلطان جنگل با یک موش دوست شده؟
غیر از این چی میتونه باشم؟ بله، شیر با یک موش دوست شده.
وای 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 وای، چه کارش خندی؟ چطور ممکن است؟ اگر شیر هر حیوان را برای دوستی انتخاب کنه و او حیوان هم نی نمیگه و خوشحال میشه که با شیر دوست شده.
بله،
باز شیر یک موش برای دوستی انتخاب کنه اصلا باورم نمیشه. اصلا
گوش کزاقی، به نظرم که شیر با اوی کارش و شان و منزلت و مقام خودش توهین کرده. مگه یک موش چی است؟ اگه به عنوان غذا سیل کنی یک لقمش هم نمیشه، اگه به عنوان یک شکار سیل کنی خو ارزش دویدن نداره، اگه به عیش یک دوست سیل کنی آخه یک موش چی میدانه؟ زور بازو خوش گپ و سخن که او سبان قد و قوارمش. توبه توبه،
وای وای، راست میگی، شیر با این کار خودش بیخیرش خب کنه.
راست وای دو عالم را کنه.
بله دوسته قنده، کم کم خبر در جنگل پیچید و همه ی حیوانات حیران مانده بودن که چرا شیر با موش دوست شده.
سلام جناب شیر، روزتان بخیر باشه.
سلام زاغی، چی شده؟ خوش خبر باشی؟
خبر ندارم، البته اصل خبرو پیش شماست جناب سلطان جنگل، خبری ندارم من.
از چی گفت میزنی زاغی؟ چه خبری؟
بچه جناب شیر، همی دوستی شما با موش.
موش؟ کدام موش؟
همه موشی که از دوم شما آویزان بوده و همه ایوانات دیده، من بوره میگم.
او فقط یک موش بود که میخواست کم بازی کنه، من برش اجازه دادم. کدام دوستی بین ما و او نیست؟
ولی خب حیوانات فکر دیگه ای میکنم جناب شیر.
زاغی میگی من چی کنم خب؟
جناب شیر، برای بزرگی و شن و مقام شما خوب خوب نیست که یک موش با عنوان دوست انتخاب کنید. با یک موش در جنگل ظاهر شوید، بهتر است که با موش بگوین که دیگر دور برای شما نیاید. همین
بسیار خوب، درست است، گپ درست.
بله جناب شیر، باید خیلی مراقب خودتان باشید.
بله دوستای قنده، شیر میرفت که به موش بگویه دیگه دوروبر از او نیایه، اما در راه شکارچیا دور شیر حلقه زدن و او را به دام انداختن و از درخت آویزانش کردن. حال شیر بیچاره در بند بود و بسیارم ترسیده بود. شکارچیا رفتن که موتر خود بیارن و شیر به دام افتاده را با خودشان ببرن. شیر مدام نعره می کشید و با چنگالش تقلا می کرد، اما هیچ فایده ای نداشت. از طرفی موش دلانش که همون نزدیکی بود غذا می خورد که صدای نعره های شیرش شنید.
ای وای، این نعره های جناب شیر است. نعره هایش رقم کمک خواستن است. حتما کدام اتفاقی برش افتاده، باید برامو کمکش کنم. ما و شیر با هم دوست هستیم.
بله دوستای گلم، موش با محض دیدن شیر شروع به جویدن ریسمان کرد و چند لحظه بعد شیر را از دام شکارچیا آزاد کرد.
تشکر موشی، من جانم و مدیون خودت هستم، تو بسیار موش خوبی هستی.
خواهش میکنم، به هر حال ما با هم دوست هستیم و دوستان باید به هم دیگه کمک کنن دیگه.
درست میگی، اهمیت نداره که خرد هستی، ریز هستی، کمزور هستی، مهم نمیست که دوست خوبی هستی. حالا برم بگو نمیخوای با ما قدم بزنی؟
معلوم است که میخوایم.
خب نازنینا، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
بله دوسته عزیزم، با پایان قصه و خداحافظی خاله جان قصه کو من باید با شما خداحافظی کنم. موفق و خوش باشین تا فردا. با من خدا.
farstoday.com/dari آدرس سایت ماست دوستان عزیز شنونده. میتونین به سایت ما هم مراجعه بکنین، برنامه ها و آرشیو های ما را هم بشنوین و همین قسم تازه ترین اخبار افغانستان و ایران و جهان را هم در سایت ببینین. دوستان عزیز شنونده 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان پل های ارتباطی ماست. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادات دارید به ما بگین با این دو شماره. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه بعدی که عنوانش هست زربان. امیدوار هستیم که از این برنامه هم لذت ببرین و مورد توجهتان قرار بگیرد.
زربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید و البته بسیار خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم تا از صحت و سلامت با هم صحبت بکنیم. با امید ای که صحتمند و سالم باشیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. Oh, شما عزیزان شنونده میدانیم که یکی از مشکلات شایع ما انسان ها از نظر صحی مشکل پادرد هست و میدانیم که پادرد به اشکال و اقسام مختلف در میان بعضی افراد جامعه دیده میشه که اکثرا هم یک مشکل و ناراحتی مزمن و طولانی مدت هست. البته خب ما پادردهای حاد و شدید و ناگهانی هم داریم که میتونه به خاطر حوادث و ضربه ها و آسیب های فیزیکی و یا به خاطر کدام مریضی و بیماری دیگه در بدن باشه که در کنار دیگر علائم بیماری پادرد هم ممکنه وجود داشته باشه که این پادردها دوره‌ای و کوتاه مدت هست و رفع میشه. اما خب بعضی پادردها طولانی و کهنه شدنی است، ماه‌ها و سال‌ها ممکنه که ادامه داشته باشه و افراد را درگیر بکنه. برای همین در این رابطه از حضور کارشناس محترم برنامه جناب دکتر وحید گنجی‌فر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی بهره می‌بریم که برای ما در مورد علل و زمینه‌های پادردها و همینطور امراض و بیماری‌هایی که باعث پادرد میشه توضیح بدن. البته جناب دکتر مشخصا با توجه به تخصصشان که متخصص طب فیزیکی هستن در مورد یکی از عمده ترین و شایع ترین علل پادردها یعنی مشکلات و مسائل مربوط به استخوان و تاندون ها و یا همان ساختمان ها و بافت های نگه دارنده اندام ها و مفاصل صحبت خواهند کرد در برنامه امروز ضربان که امید هست مورد توجه قرار بگیره. بعد از یک فاصله موزیکی با شما همراه هستیم و با دکتر صحبت خواهیم کرد. دکتر صاحب من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر گنجی‌فر، درد پا از دردهایی است که نسبتاً شایع هست و بسیاری از افراد جامعه میتونن گرفتار شوند. دردهای مختلفی که در ناحیه پا وجود داره و گاهی ممکنه که همراه با عوارضی هم باشه برای بیمارا قاعدتا. دوست داریم در ارتباط با شما صحبت بکنیم و خصوصا در ارتباط که چیکار بکنیم که کمتر دچار دردهای ناحیه پا شویم. مقدمه شما رو بشنویم، من ان شاءالله سوالای رو خدمت شما مطرح میکنم.
خواهش میکنم. همونطور که فهمیدین جناب دکتر، واقعا یکی از شکایات شایع در جوامع بشری مربوط به درد پا هست.
بله.
حالا درد پا ممکنه به صورت اولیه باشه یا به صورت ثانویه، بلخص از مسائل دیسک و غیره، ولی بیشتر ما دوست داریم در مورد مسائل اولیه، یعنی بیماری هایی که خود نسج پا به معنی قسمتی که از مچ پا به پایین هست اون قسمت رو درگیر میکنه. پیشگیری در مورد این مسائل خیلی مهم هست و انشالله در این مورد صحبت خواهیم کرد.
بله. خب آقای دکتر، قاعدتا بخوایم در ارتباط با پیشگیری صحبت بکنیم، اول یک کمی که باید راجع به علتهاش صحبت کنیم.
بله.
چه عواملی باعث ایجاد درد پا میشه؟
جناب دکتر، بهتره که واقعا دردهای ناحیه پا و کف پا که شامل میشه و
بله،
به سه قسمت کنیم. یکی البته اینها منظور بیشتر اولیه هست.
بله.
یکی درگیر اعصاب محیطی هستش، پولینوروپاتی بهش میگن. مثلا در رأسش به نظر میرسه که دیابت هست، البته خودتون هم تو مطلع هستین علل بسیار فراوانی داره، ولی من اینجا دو تا مورد رو ذکر میکنم که واقعا مهم هست، یک تیروئید و دو دیابت. هر دو تا این بیماری ها اعصاب محیطی رو دچار مشکل میکنن و فرد دچار حالت گزگز و مورمور، بلخص شکایت شبانه در نواحی کف پا و انگشتان پا میشه.
آقای دکتر، تیروئید که میفرمایید کمکاری تیروئید یا پرکاری؟
بیشتر کمکاری، هرچند پرکاری هم دچار مشکل میکنه، ولی بیشتر کمکاری، خصوصا کمکاری خیلی شایع‌تر هستش.
بله.
از پرکاری به صورت کلی. این یک مسئله. یک مسئله دیگه مربوط به استخوان ناحیه کف پا هستش که میتونه مشکلات متعددی داشته باشه، انواع اقسام شکستگی ها هست که بیشتر در بحث دردهای حاد و ارزم بزرگتون بحث همکاران ارتوپدیک هست. سومین طبقه بندی مربوط میشه به نسوج نرم که شامل تاندون هست و عضله. من فکر کنم بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد و واقعا اگر که از درگیری اعصاب محیطی بگذاریم، شایع‌ترین علت درد هم مربوط به تاندون و عضلات ناحیه پا و کف پا هستند و همچنین مچ پا. و در این مورد خب صحبت خواهیم کرد و اگه اجازه بدین حالا بحث بعدیمون در مورد پیشگیری باشه.
بله. خب ما در خدمت شما هستیم که در ارتباط با بحث پیشگیری در واقع خیلی مفصل صحبت بکنیم.
بله.
در برنامه امروز و اینکه چیکار بکنیم، خصوصا درگیری تاندون ها و درگیری عضلات اتفاق نیفته، یا اگر احیانا اتفاق میفته عارضه ای که ایجاد میکنه عارضه جدی نباشه، زودتر در واقع برگرده به حالت طبیعی خودش. دوست داریم در ارتباط شما صحبت بکنیم.
آیدو، علاوه بر این که ما تاندون و عضله رو اسمش رو بردیم، باید به تغییر شکل‌های ناحیه انگشتان، کف پایین‌ها هم اشاره بکنیم. معمولاً حتی در سنین بالا مسائل مادرزادی رو من عرض نمی‌کنم. معمولاً این موارد با هم هستن. یعنی مشکلات نسوج نرم که شامل تاندون و عضلات باشن و همچنین بافت مفصلی، نهایتاً تغییر شکل‌هایی رو در پا به وجود خواهد آورد. هم از لحاظ زیبایی مهم است، هم از لحاظ پوشیدن کفش و همچنین از لحاظ دردی، که اینها معمولاً با هم هستن. یعنی یک مجموعه‌ای داریم که با هم هستند. برای همین در واقع من ابتدا از مسئله شروع میکنم که در هر درد مزمنی آغازگرش درد حاد هست. به درد حاد در هر اندامی که هستش باید درد حاد درمان بشه. نتیجه عدم درمان درد حاد، دردهای مزمن هستن که اکثرا به درمان جواب خوب نمیدن. برای بیمار مشکلات اقتصادی، شغلی، اجتماعی و غیره پدید میاره. در مورد این مسئله ما یک بحثی در مورد کفش مناسب داشتیم. اجازه بدین من دوباره کفش مناسب رو بگم. کفش مناسب کفشی هستش که طبق تعریف باید پا رو بپوشونه. اونی که ما دمپایی یا سرپایی یا صندل میگیم معمولا کفش مناسبی نیستن. باید این واقعا توجه کنن. خیلی از موارد بیماران من دیدم که درد دارن، حالا درد ناحیه از ناحیه دیسک میاد به سمت پایین یا دردهای غیره، پاشون دردناک است، من میبینم که اینها دمپایی پوشیدن، در حالی که این اصلا به هیچ عنوان کمک نمی کنه و شرایط فرد رو به علت عدم حفاظت کافی و به علت عدم تعادلی که مورد نیاز هست در هنگام راه رفتن، شرایط فرد رو بدتر خواهد کرد. پس کفشی هستش که از پا به معنی از مچ به پایین حفاظت میکنه. این یک. معمولا اشکالش خیلی ساده هستش، نوکش تیز نیست. در مورد پاشنه گفتیم، حد اکثر در خانم ما 3 سانت، 3.5 سانت، در آقایون 2 سانت. پاشنه منفی، یعنی عدم وجود پاشنه، بعضی از کفش‌ها من می‌بینم که عملا پاشنه ندارن یا پاشنه‌شون صفر هستش، اینا کفش‌های مناسبی نیستن. به هر حال باید پاشنه داشته باشه. اون قسمت کفه‌ای معمولا 1 سانت 2 سانت بیشتر از اون کمک کننده نیست و به راه رفتن نوعی مشکل زا می‌کنه. یک مسئله هستش، ما در مورد کفش جنسش برامون مهم نیست، قیمتش هم مهم نیست. جنس که البته میگم به معنی این که چه مارکی باشه، اگه نه بهتر هستش که از چرم باشه، ولی اون از لحاظ شکل ظاهریش هم کهنه بودن کفش اصلا مهم نیستش، لااقل اون دیدی که ما داریم. ولی مسئله ای که هستش، حتما باید توجه کنم اون قسمت کفی پا دچار تغییر شکل نشده باشه، یعنی که اون قوام خودشو و اون شکل اولیه خودشو به صورت همونطوری که تولید شده داشته باشه. ممکنه که به اثر جنس نامرغوب، پوشیدن‌های متوالی، رفتن به کوه، سطوح ناهموار، این سطح دچار ناهمواری میشه. همین در واقع ایجاد درد خواهد کرد، به خاطر اینکه اون فشاری که پا باید به صورت متعادل روی زمین بیاد در بعضی جاها زیاد هست، در بعضی جاها کم است. پس کفشی که کهنه میشه از دید ما کفشی هستش که اون کفه ایش دچار مشکل شده، یا یعنی اینکه در حین راه رفتن ناحیه انگشت یا ناحیه قسمت بالاتر، ناحیه بین مچ پا و انگشتان دوچار فشار میشه، دوچار تغییر رنگ میشه، دوچار تاوزدگی میشه. اینا کفش مناسب نیستن. یک مسئله بعدی شناخت علت درد است. گفتیم که ممکنه که ارجاعی باشه، مثلا از دیسک کمر، دیابت باشه، زایات استخوانی باشه، نسوج نرم درگیر باشه. حتما باید شناخته بشه و درمان میشه. در مورد مسائلی که مربوط به بیماری های زمینه هستن، تیروئید، دیابت، کمخونی، اینها درمان مناسب صورت بگیره. نهایتاً بلخص در افراد که دیابت دارن، مسئله بهداشت مناسب هست، عدم وجود خراش، عدم وروج زخم در ناحیه کف پا، روی پا، ناحیه انگشتان هست که حتما باید این مسائل مد نظر باشه. اینها به صورت خلاصه مسائل پیشگیری از دردهای پا هست.
خبر از اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر، برگردیم در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
بسیار عالی.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو در.
آقای دکتر گنجیفر، صحبت شد در ارتباط با درد پا و خصوصا در ارتباط با پیشگیری از درد پا، شما تاکید داشتید روی ای که حتما باید کفش مناسبی استفاده بکنید.